شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم متقابلاً به شما و شنوندگان عزیزتون سلام و درود فراوان میفرستم.
جناب قروی، همونطور که شنوندگان عزیز هم مطلعند، این روزها مصادف است با 16 آذر، روز دانشجو، و روزی که چند ماهی بعد از اون کودتای ننگین انگلیسی آمریکایی و عوامل وابسته داخلیشون در داخل کشور، در 53 سال پیش، دانشجویان عزیز با قیام خودشون بر علیه استبداد و استعمار دفاع خواستند و 3 شهید، احمد قنچی، مصطفی بزرگنیا و مهدی شریعت رضوی، جان خودشون رو در راه استقلال و آزادی فدا کردند و این قیام و حرکت تا به امروز هم ادامه داره. و دیگر 21 آذر که در چند روز آینده سالگرد اونه و تحریفات و ناگفته‌های بسیاری در باب این روز انجام شده و بیان نشده، می‌خواستم اگر مایل باشید این جلسه رو اختصاصاً به این دو بحث مهم و تاریخی که همچنان در هر دو مورد تداومش رو تا به امروز داریم گفتگو داشته باشیم و در جلسات بعدی دنبال خواهیم کرد، بحث نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت رو.
با کمال میل. با همینطور که شما اشاره کردید، ما این روزها همزمان هست با سالگرد 16 آذر و در تاریخ نه فقط جنبش دانشجویی ایران، بلکه در تاریخ مبارزات سیاسی مردم ایران برای برقراری یک سیستم دموکراتیک در ایران روز بسیار مهمی حساب میشه.
بله.
بله، روز 16 آذر 1332، بعد از این که میدونیم آذر ماه تقریبا 3-4 ماه بعد از کودتای ننگین انگلیسی آمریکایی 28 مرداد بود که با سقوط دولت دکتر مصدق، دولت برگزیده و تنها دولت دموکراتیک تاریخ معاصر ایران ما، دولت دکتر مصدق، به انجام رسید. و اگر یادمون باشه در اون زمان در دولت به دلیل ملی کردن نفت، ایران و انگلیس رابطه سیاسیشون قطع بود و همینجور که میدونیم کودتاچی ها بعد از اینکه حق و زحمه هاشون گرفتن، اون چند میلیون دلاری که برای خیانت به میهنشون گرفته بودن دریافت کردند، برای اینکه آخرین خوشخدمتی رو به اربابانشون کرده باشن، اون لایحه کنسرسیوم رو مطرح کردن و قرارداد کنسرسیوم رو بستن. آمریکایی ها هم حق و به صلاح اجرت دخالت در این کودتا رو گرفتم و تا اون زمان که چپاولگر انحصاری نفت ایران انگلیس بود، این بار آمریکایی ها هم کنار انگلیسی ها در کنسرسیوم قرار گرفتن، سهمی گرفتند و بعد از اون قرار بر این شد که کاری بکنن که شرایط به اصطلاح رابطه ایران و انگلیس بدون سر صدا دوباره برقرار بشه، که در این رابطه دنیس رایت وارد ایران شد. به همین دلیل دانشجویان تظاهرات مفصلی راه انداختن از روز 14 آذر همون سال که با همراهی بعضی از قشرهای جامعه همراه بود، تا اینکه در روز 16 آذر عوامل مسلح شاه به دانشگاه حمله کردند و در دانشکده فنی و در داخل حتی راهروهای دانشکده فنی وارد شدند، دانشجوها رو دنبال کردند و بالاخره اون سه عزیز و اون سه بزرگ رو شریعت رضوی و قنچی و بزرگنیا رو کشتند. البته من این اسنادی است که همه در منابع مختلف آمده، من صحنه جزئیات صحنه این حمله رو و کشته شدن رو از زبان چند نفر از شاهدان عینی که در اون زمان در همون سالن و در همون راه رو بودند شنیدم، از جمله دکتر چمران ها دو برادر که هر دو در اون زمان دانشجوی دانشکده فن بودند شنیدم. بر حال از اون روز به بعد با ریخته شدن اون سخون پاک بر صحن بر زمین دانشگاه، 16 آذر تبدیل شد به روز خیزش جنبش دانشجویی بر علیه دیکتاتوری و در این حال تلاش برای رسیدن به یک نظام دموکراتیک در ایران. از اون سال تا حالا در این 53 سال ما خط ممتدی داشتیم، از 16 آذر 32 تا اول بهمن سال 40 که کماندوهای شاه در دوران نخست وزیری امینی حمله به دانشگاه تهران کردند.
بله.
و گرچه کسی رو نکشتند ولی صدها نفر رو به روایتی بیش از 600 نفر رو زخمی کردن.
بله.
من در اون صحنه‌ها گرچه اون زمان من هنوز زیر دیپلم بودم و محصل بودم، ولی به دلیل عضویت در کانون جوانان جبهه ملی فعال سیاسی بودم، در جزئیات این حمله ها بودم و قربانیان رو پاره از اونها رو میشناختم. هر حال حرکت بسیار زشت و غیر انسانی در سطح بسیار وسیع در دانشگاه انجام دادن که تفاوتش با و این خط ادامه پیدا کرد سالیان دراز همچنان تا 18 تیر 1378 حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران در امیرآباد و حمله به دانشگاه تبریز با توجه به این که باک همواره تأسف در این یادآوری ها خیلی کم از رنج هایی که دانشجویان دانشگاه تبریز بردن و حمله بسیار خشنی که به اونجا شد و زخمی هایی که در اونجا دانشجویان پیدا شدند کمتر سخن گفته شده. به هر حال این خط ممتدی بود، از اون زمان شروع شد تا به اینجا و تا به امروز که همچنان این جنبش بسیار درخشان دانشجویی همچنان به حیات خودش ادامه میده. اینا رو که الان گفتم یادم افتاد که یه تفاوتی بود بین حمله کماندوهای شاه به دانشگاه تهران در سال اول بهمن 40 با حمله چماقداران به خوابگاه امیرآباد، اینکه اونها چون به فرهنگ مذهبی آشنا نبودند دیگه کسی رو از پنجره با گفتن یا حسین از طبقه دوم به پایین انداختند.
بله.
به هر حال من از این فرصت استفاده میکنم و یاد شهدای این راه درخشان دانشجویی رو گرامی میدارم، از اون سه بزرگ سه عزیزی که امروز کشته شدند، تا بعدها تا ابراهیم عزت ابراهیم نژاد، اکبر محمدی و بقیه عزیزانی که در این راه جانشون را از دست دادن و همینطور اونهایی که زندانهای طولانی کشیدن و اونهایی که همین الان در زندان هستن و یا زیر فشارهای شدید. به هر حال این جنبش دانشجویی بهای گزافی تا حالا پرداخته و هزینه زیادی داشته و همچنان داره و با کمال تأسف این رشته از قرار معلوم سر دراز دارد و به همین دلیل هست که ما باید این مناسبت رو به شدت گرامی بداریم، یادآوری بکنیم، دربارش حرف بزنیم و بخوایم که دانشجویان ما همچنان با احساس مسئولیت میهنی در این راه کوشا باشند تا اون که روزی به امید خدا ما به اون چه که هدف این جنبش دانشجویی بوده برسیم. با دانشجویان البته عرض کردم بهای زیادی دادند و الزاماً هم فقط کشته شدن نبوده. جنبش دانشجوی ایران تا انقلاب حرکاتش بسیار مشخص با هدف گرفتن دیکتاتوری و استبداد در داخل و استعمار در خارج و هدفگیری برای مبارزه با امپریالیسم به خصوص آمریکا به حیات خودش ادامه داد. در دوران پس از انقلاب جنبش دانشجویی دچار فراز و نشیب‌های بسیاری شد. مقداری در سالهای اول در کنار قدرت قرار گرفت ولی با آغاز دهه 70 جنبش دانشجویی یواش یواش تکونهای مترقیانه خود تا اینکه بعد از خرداد 76 جنبش دانشجویی هرچه بیشتر خودش رو به استقلال رسوند و علی‌رغم میل اونهایی که میخواستن از اونها به عنوان وسیله برای بازی قدرت استفاده بکنند خودش رو از قدرت کنار کشید و از بازی قدرت کنار کشید و به انتقاد قدرت مداران و قدرت بازان پرداخت.
بله.
و در این رابطه یکی از نکاتی که من همیشه در این چند سال اخیر به خصوص بعد از خرداد 76 بهش توجه کردم این بوده که جنبش دانشجویی اولین گروه سیاسی در ایران بود که بعد از به قدرت رسیدن به اصطلاح اصلاح طلبان در ایران اون چرا که بهش خلف وعده یا دروغ گفتنها یا بیان کلماتی که ایمان پشتش نبود گفته میشد رو درک کردند و به دلیل پاکی نهادشون و به دلیل شرایط ذهنی روشنی که داشتن فوراً عکس العمل نشون دادند. دانشجوها به دلیل اولا سن و سالشون که طبیعتاً پاک نهادتر از هر گروه دیگری میتونن باشند، دوم معمولاً دانشجو کمترین تعهدات رو داره و به قول عوام غمنان، شامل میگه غمنان اگر نبودی سرودی آنچنان سازم.
بله.
دانشجوها به هر حال در شرایط نیستن یا اصلا یا کمتر در دغدغه غمنان رو دارن، به همین دلیل بیشتر میتونن به ارزش‌های انسانی و نیازهای میهنشون توجه بکنن. از طرف دیگه حضور در فضای آموزشی و حشر و نشر دائم با کتاب آگاهی انسان رو معمولا بالا میبره و طبیعتا وقتی انسان آگاهیش بالا رفت از محدوده فردیت خودش بیرون میاد و به دیگران میاندیشه تا به جای میرسه که مثل دانشجویان امروز ما با صورت دیگران، با صورت رنج دیدگان سیلی میخوره. دانشجویان ما این رو ثابت کردند. من هرگز یادم نمیره اولین اعلامیه‌ای که بعد از به قدرت رسیدن اصلاح طلبان از طرف دانشجویان صادر شد نشون میداد تا کجا، باز هم به قول اصطلاح عامیانه، تا کجا آنتنشون قوی است، تا کجا ریزه ها رو میبینند و گول شعارهای ظاهرن زیبا رو نمیخورند و استراتژی های پوچ و خنددار فشار از پایین سازش از بالا رو هم نمیخورند، عوام فریبی ها رو درک میکنند و در پی اون هستند که پرده ریا رو بدرند که دریدند.
بله.
و نکته دیگری که دلم میخواد اشاره بکنم این هست که دانشجویان، حرکت دانشجویی به خصوص در این 7-8 سال گذشته از همه حرکت‌های سیاسی داخل ایران مترقی‌تر و پیشرفته‌تر بوده و گاهی اوقات مقدار قابل توجهی از پیکارگران سن و سالدار سیاسی ایران جلوتر حرکت کردند و بسیاری از اوقات اون حقیقتی رو که اونها جرأت نکردند یا بنا به مصلحتی و بنا به رعایت هایی به زبون نیاوردند دانشجوها به زبون آوردند. در حال به همین دلیل و به دلایل بسیار زیاد دیگه من این روز رو بسیار بزرگ می‌دارم و بیشترین درود رو به روان پاک عزیزانی که زندگیشون رو، جانشون رو در این راه هدیه کردند و اونهایی که سالهای زیبای عمرشون رو در گوشه های زندان در این 53 سال هدیه مردمشون کردند و همه اونهایی که حتی در خارج از زندان رنجها بردن به خاطر میهنشون، بیشترین درودم رو پیشکش اونها میکنم.
درودشان باد، راهشان همچنان پایدار و پرتوان تا دستیابی به استقلال و آزادی و عدالت در نام میهن. و جناب قرعوی،
بله بفرمایید،
همین که در دو روز گذشته این تظاهراتی که در تهران، دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌های شهرستان‌ها برگزار شد دقیقاً نشانگر اینه که دانشجو، همونطور که در شعارهای خودشون بود، دانشجو نمی‌میرد، دانشجو زنده است.
دقیقاً همینطور هست، دانشجو وجدان آگاه جامعه است. یه نکته هم میخوام اشاره بکنم، اونم اینه که با نگاه کلی به جهان میتونم این ادعا رو هم بکنم که جنبش دانشجویی ایران در مجموع در سطح جهان از مترقی ترین و باحال ترین و متحول ترین جنبش های جهان بوده، به خصوص اگر ما جنبش دانشجویی ایران رو با فضاهای دانشجویی دنیای غرب مقایسه بکنیم، میبینیم که دانشجویان ما در چه فضای بسیار سخت با بیشترین محرومیت ها بیشترین تلاش رو میکنند، در حالی که این گلوبالیزیشن و به اصطلاح غربی ها کورپوریت کالچر، فرهنگ به اصطلاح کورپوریشنی که بر همه اندام های دنیای سرمایه داری پنجه گذاشته و زیر کنترل گرفته، این باعث شده که فضاهای دانشجویی به خصوص در کشورهای غربی دل مشغولی های نوع دیگری داشته باشن، دغدغه های انسانیشون به شدت کمتر باشه. اما در دنیای که در گذشته گفته می شد جهان سوم، دانشجویان آگاه تر هستند و ایرانی ها در منطقه از پیشروان و پیشتازان جنبش دانشجویی بودند که همچنان همین حال رو دارند. منتها دلم میخواد که این پیشنهاد رو بکنم به عنوان کسی که سالیانی از عمرم رو در همین مسیر گذروندم، بگم که امروز در دنیای ما هستیم که مرزها به شدت فرو ریخته، در دنیا در به اصطلاح دهکده جهانی زندگی میکنیم دهکده ای که به خاطر پیشرفت رو به افزایش ارتباطات هر لحظه کوچکتر میشه و انسان ها و ساکنان این دهکده هر روز بیش از پیش از همدیگه باخبر میشن. من فکر میکنم اگر جنبش دانشجویی بتونه نگاه به خارج از مرزهاش رو فراتر بکنه و به دورترها رو ببینه و از تجربیات دیگر کشورها استفاده ببره و در این حال بتونه با جنبش های مترقی جهانی ارتباط برقرار بکنه، به پربارتر شدن حرکتی که در پیش دارن کمک میکنه. من جدیداً تا حالا بارها تحت تأثیر اونچه که قهرمانی هایی که دانشجویان کردن بودم، به صحنه رو دوست دارم اشاره بهش بکنم.
بله.
اون هم این هست که یادم نمیره وقتی که علی افشاری در زندان بود و زیر فشار حرفای زده بود، به مجردی که از زندان بیرون آمد از مردم ایران پوزش خواست، پوزش خواست به خاطر حرفایی که برخلاف میلش و زیر فشار زده بود و قول داد که از اون به بعد جبران کنه. ولی هزار حیف که با هزار تأسف که باز هم در شرایطی قرار گرفت که زیر فشار یا تحت هر شرایطی سر از همکاری و دست در دست بودن کثیف‌ترین مهره‌های امپریالیسم جهانی که براشون استقلال ایران سر سوزنی اهمیت و ارزش نداره، که در حالی که هم به سلطنت طلبان کمک میکنن هم به جدایی طلبان، در سالونی برای جدایی طلبان کنفرانس میذارن، در سالون دیگه برای سلطنت طلبان و در جایی از این نوع جوانها استقبال میکنند و به اونها نزدیک شد، گمان میکنم با توجه به اینکه هنوز جوان هم هست، انتظار دارم که یک بار دیگه از مردم ایران پوزش بخواد از راهی که گورخوردگان قبلی در پیش پاش گذاشتن و اون به اون راه کشیده شد، سعی کنه که دوباره به دامن مردم ایران برگرده و تنها دلش به آهنگ استقلال ایران به تپه و تنها و تنها عشقش عشق استقلال ایران باشه. و حالا که این طرف ها هست حتما دیده و میدونه که در این طرف های دنیا کسی برای منافع ملت‌های دیگه سر سوزنی تره خود نمی‌کنه و اونچه که مطرح در درجه اول و در درجه آخر منافع خودشون هست و ما بقی همه وسیله و ابزارند.
بله.
امیدوارم که ما این روزها این پوزش رو باز از این جوان رعنا که خوش فکرم هست بشنویم و که این پیامی باشه برای اون عزیزانی که در داخل کشور هستن، با گام‌های استوارتر، با اعتماد به نفس هرچی بیشتر به توانهای لایزال و غیر قابل سنجش خودشون، همچنان برای رسیدن به آزادی و دموکراسی میهنشون تلاش بکنند.
امیدواریم که هرچی زودتر این عزیزان اون جایگاه های خودشون رو به درستی بدونن و بدونن که راه حل چیست و تنها راه حل استقلال و آزادی و عدالت و برابری در ایرانه. در بعضی شعاراشون هم دیده شد و باز هم در تایید نظرات و اشارات شما، این که امیدواریم به این دوستان عزیز به جای این که از دامن و از میان مردم گسیخته بشن و جدا بشن، با مردم زندگی کنن و منافع رو، همه چیز رو برای مردم خودشون بخوان.
همینطوره، امیدوارم زوی ما یک روزی به مرحله عمل در بیاد.
امیدواریم. جناب قروی، نکته دیگر این که ما در آستانه 21 آذر هستیم. میخواستم محبت کنید و برای شنوندگان عزیز و به ویژه نسل جوان از وقایع و رخدادهای 21 آذر و اینکه چه اتفاقاتی افتاد و روال چگونه گذشت، با وجود اینکه خود شما هم یک سالها بعد یک چنین تجربه‌ای در یک محدوده‌ای با نوعی از اون نوع تفکر داشتید، این رو برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدید.
با کمال میل پیشتر باید بگم که من در اگر یادمون باشه در سال گذشته طی به نظرم 2-3 جلسه یا حتی بیشتر در این باره حرف زدم.
بله.
نکته به نکته با اسنادی که در اختیار داریم توضیحاتی در این باره دادم. به همین دلیل امروز سعی میکنم کمتر وارد جزئیات مثل سال گذشته بشم، فقط همینطور که شما گفتید اشاره ای به این مطلب میکنم. بله، 21 آذر سال 1324، 61 سال پیش، مصادف بود با اعلام موجودیت رسمی فرقه دموکرات آذربایجان و 21 آذر 1325، یعنی 1 سال بعد، یعنی 60 سال پیش، مصادف با روز اضمحلال و از هم پاشیدن فرقه دموکرات آذربایجان. طبیعتا برای همه به خصوص برای نسل جوان این سوال پیش میاد که قضیه از چه قرار بوده، داستان چی بود، و مطمئنم مثل سالیان سالهای گذشته شوونیستای ترک باز هم پرچم و علم و کتل بلند خواهند کرد و از پیشوری رهبر فرقه دموکرات شهید خواهند ساخت.
جناب قروی،
بله.
اجازه بفرمایید که یک نکته رو هم من در ضمن صحبتان فراموش کردم خدمتتون عرض کنم، اینکه یکی از عزیزان جوان ما در تماسی که با ما گرفته بودن اتفاقا تاکیدشون بر سر همین مسئله بود که تاریخ رو اصولا زورمداران می نویسند، ولی این رادیو و به خصوص وقتی که آقای قروی از تاریخ صحبت میکنن، ما میبینیم از نوع دیگری هم، گفتاری دیگر و تفسیر دیگری هم از تاریخ وجود دارد و به همین دلیل هم خیلی علاقه من بودن که اگر امکان داره بیشتر توضیح بفرمایید.
البته خیلی متشکرم از شما و اون کسی که این پیغام رو داده، حتما این کار میکنم، منتها این توضیح بیشتر مستلزم جلسات بیشتر، اگر اشکالی نداره با کمال میل.
حتما.
ولی به هر حال اشاره بسیار به جایی بود، اون هم مسئله تاریخه. فراموش نکنیم که بعد از 21 آذر 25، وقتی که نیروهای تهران آذربایجان رو گرفتند و دست به اقدامات خشونتباری و خونباری زدند، بعد از اون تا 22 بهمن 1357، روز 21 آذر به نام روز نجات آذربایجان مطرح شد و همینطور که اون دوست عزیز اشاره کرده بود، معمولا تاریخ رو قدرت مداران می نویسند، به خصوص در عهد معاصر از این خطاها بسیار کردند. فقط شاه نبود که در فرصت بسیار کوتاه اصرار داشت که مردم حتما دچار فراموشی تاریخی شدند، به همین دلیل اصرار داشت که ثابت بکنه که نیروهای نظامی که او فرستاده بود با فرماندهی او با همه با کمال رشادت شهر به شهر، خیابان به خیابان، خانه به خانه جنگیدند و نیروهای به اصطلاح خصم رو شکست دادند و اونها رو بیرون کردند، در حالی که واقعیت هم اصلا اینطوری نبود. ده ها معادله دیگه در کار بود و البته این تنها هنرنمایی شاه نبود، در رابطه با 28 مرداد هم هنوز شاید 7-8-10 سال بیشتر نگذشته بود که اصرار کرد که اون روز ننگین پرخیانت رو که هر ایرانی میبایستی متاسف میشد و سرش پایین میافتاد، اون روز رو به عنوان قیام ملی مطرح کرد و تا انقلاب هم همچنان بر همون به اصطلاح طبل کوبیدند.
بله.
در مورد 21 آذر هم همین کار کردند. از طرف دیگه نیروهای مقابل هم، نیروهای بازماندگان فرقه دموکرات و هوادارانشون هم سعی کردن در یک حرکت عمل مقابله به مصر در برابر رژیم شاه در بیرون از مرزهای ایران شروع کنن به تاریخ نویسی از نوعی که خودشون میخواستند تاریخ ساختند، به خصوص که در اون سالها اسناد مدارک به شدت نایاب و کمیاب بود و در این حال فرصت بروز و مطرح کردن اونها هم در رژیم شاه نبود. به همین دلیل یک طرف قضیه نشون میداد که در نیروهای وفادار به شاه تونستند با کمال رشادت و شجاعت شهر به شهر برند، دشمن رو شکست بدن، از مرزها بیرون بکنند. از طرف دیگه هم اونوری ها هم تصویر ساختن که گویا بنا به مشتری، البته تصاویری که ساختن، این نکته دوست دارم دوستان عزیز به خصوص جوان ها توجه کنن.
بله.
معمولا اون مقابل دو جور یا سه جور تصویر ساخته بستگی به این که شنونده کی باشه. اگر شنونده از اونایی بوده که خیلی رگ پانترکیستیش به شدت قوی بوده، شعارشون این بوده که بله اون نهضت خودجوش خودساخته فرقه دموکرات میخواست که احراز هویت خلق قهرمان ترک بکنه و به آذربایجان رو به هم بپیونده و از این قبیل مسائل که سرکوب شد. و اگر شنونده کسی بوده که عقاید و باورهای پانترکیستی نداشت، توضیح می دادن که این حرکت یک حرکت خودجوشی بود به خاطر برقراری دموکراسی در آذربایجان و احیای میراث‌های ملی آذربایجان، ملی آذربایجان، ولی قصد جدایی نداشتند و اینکه کاری هم به بیگانه و شوروی نداشتند.
بله.
و اوقات هم شنیده می شود می شد در گذشته که بعضی ها معمولا می گفتن که بعد از همین حرفا به هر حال دیدید که چه خدماتی در کوتاه مدت کردن، دانشگاه تبریز ساخته شد، رادیو تبریز راه افتاد، خیابون ها آسفالت شد، مدرسه ها ساخته شد، روزنامه ها برقرار شد و از این قبیل، که در طبعا در مقابل بیلیاغتی های فراوان مسئولین بعد از این حوادث اینجور مطالب میتونست خریدار زیادی داشته باشه. اما اشکال کار اونها و حتی این وری ها این هست که امروز ما با انبوهی از منابع و اسناد غیر قابل انکار روبرو هستیم. اگر کسی با وجود این همه اسناد مدارک که خوشبختانه به اندازه کافی هم منتشر شده، و اینکه بگم فقط در آرشیو فلان وزارت خانه است بلکه چاپ شده در اختیار همگان قرار گرفته، اگر کسی با وجود همه این اسناد و مدارک بسیار پر اهمیت هنوز هم بخواد خودش رو در معرض اون عوام فریبی ها قرار بده، به هر حال باید یه مقدار قابل توجهی نسبت به خودش تجدید نظر بکنه و نسبت به سلامت هوشمندی خودش فکر بکنه. ما امروز اسناد بسیار زیادی داریم، هم از اسناد وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، هممون میدونیم که معمولاً اسناد محرمانه وزارت خارجه و دستگاه‌های مربوطه مثل CIA آمریکا بعد از اینکه سالیانی در اونجا غیر قابل دسترس میمونن، طبق قوانینی که دارن بعد از چند سال به اصطلاح دی کلاسیفاید میشن، یعنی غیر محرمانه میشن و منتشر میشن. این روان رو در مورد تقریبا همه مسائل مربوطه در رابطه با کودتاها و ترورها و کشتارها و توطئه‌ها در آمریکای لاتین جاهای دیگه اعمال کردن با یک استثناء. اون استثناء هم در رابطه با اسناد کودتای 28 مرداد بود که ماها اونها که می دونستیم زمان به آزاد کردن اون اطلاعات فرا رسیده، سازمان CIA خودداری میکرد و بالاخره بعد از سالها انتظار بخشهای قابل توجهی از اون رو افشا اعلام نکردند و در معرض عموم قرار ندادند. ولی در این حال همونهایی که تا حالا منتشر شده به اندازه کافی گویا و افشاگر هست که کتابهای زیادی در این باره نوشته شده، از جمله کتاب خیلی پرفروش معروف همه مردان شاه که در ایران هم شنیدم که حتی با به 3 نفر یا 4 نفر ترجمه کردن. به هر حال برگردیم به مسئله فرقه دموکرات. در مورد فرقه دموکرات هم میدونیم که بعد از فروپاشی شوروی فرصت این پیدا شد که اسناد KGB مورد مطالعه قرار بگیره. و از بین اسنادی که از KGB به دست اومده کتاب‌های بسیاری در این رابطه نوشته شده که همه با شماره نامه، تاریخ نامه، کپی و نامه‌ها وجود داره و تا این لحظه هم کسی جرأت نکرده در غلط بودن اونها و درست بودن درست نبودن اونها ادعای بکنه. یعنی هیچ کس نتونست اونها رو رد بکنه. از طرف دیگه چند نفری از کسانی که باز یا شاهدان عینی بودند یا از بازیگران بودند، اونها هم بعد از سالیانی در هر فرصتی تونستن خاطرات خودشون رو بنویسن، مثل خلیل فهیم آذر که گوینده رادیوی شوروی ساخته در تبریز بود. اون از جمله کسان یکی اون بوده، بسیاری ها بودند که خاطرات خودشون رو نوشتند، از اونهایی که در رول‌های مهمی در اون روزگار داشتند و زنده موندند خاطرات نوشتند. همه اینها رو اگر ما کنار هم قرار بدیم به نکات بسیار جالبی میرسیم که هر دو طرف هر دو ادعا رو رد میکنه. واقعیت این هست که این رو به صورت به شدت خیلی با تکیه این رو میگم که هر کسی این روزها بخواد از فرقه دموکرات، از رهبران فرقه و از پیشوری بخواد یک قهرمان ملی بسازه و بخواد پیشوری رو در ردیف بزرگان و قهرمانان مثل ستارخان و شیخ محمد خیابانی و ثقت الاسلام و بعد دورترها تا بابک قرار بده، اگر آگاهانه این کار میکنه حتما خائن به هم میهنش هست، هم خائن به تاریخ و تاریخ رو منقلب میکنه و تحریف میکنه، و اگر ناآگاه هست بیگمان میبایستی در اولین فرصت خودش رو اصلاح بکنه. این انگیزه که هرگز به اونها نمیچسبه. با شرایط پیدایش فرقه از آغاز تا انجام، از به اصطلاح ظهور تا سقوط فرقه رو بررسی میکنیم که یک دوره 1 ساله بود، میبینیم که تمام برنامه ریزی فرقه دموکرات، من میگم تمام، اینا رو به استناد با صفحه و تاریخ و سند میتونم نشون بدم، بگم که سال گذشته بسیاری از اینها رو با ریزکاری ها گفتم که از سالهای پیشتر فکر درست کردن فرقه و حتی تعیین اسم فرقه و حتی تعیین کادر رهبری فرقه و خط مشی فرقه و تشکیلات فرقه و جالبتر این که تشکیل کنگره فرقه دموکرات در تبریز، دستور کار فرقه، حتی تاریخ و روز برگزاری کنگره و برنامه‌ای که در اون اعمال شد و تبدیل به مجلس مؤسسان شد و حتی اعلام انتخابات و روز انتخابات، اعلامیه اعلام موجودیت فرقه و حتی آرم فرقه، تعیین نامزدها و کاندیداها برای انتخابات و اعلام نتیجه انتخابات و تقسیم سمت ها همه و همه بدون استثناء اول با تصویب کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی به رهبری استالین بوده و بعدن استالین مسئولیت رو به عهده میرجعفر باقروف میذاره که این میرجعفر باقروف دنبال شخص مناسب میرجعفر باقروف دبیر کل حزب کمونیست جمهوری آذربایجان بود در باکو. این مسئولیت رو اون به عهده میگیره که با همفکری هر روزه با مسکو، اسناد رو بخونیم تعجب میکنیم که باقروف هر روز میبایستی گزارش کارش رو به دفاتر استالین و میکویان و والمالنکوف و سران دیگه کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی باید میفرستاد. وقتی که باقروف این مسئولیت رو میگیره به دنبال پیدا کردن شخص مناسب برای رهبری فرقه میگرده. شخصی به نام موسوی که از چپ‌ها و کمونیستای قدیمی بوده و برای کمونیستای اون طرف شناخته شده بود که 10 سالی هم در زندان رضاخان زندانی بوده، او اول پیدا میکنن و با او صحبت میکنن، ولی اون آقای موسوی به دلیل اینکه شخصیت مستقلی داشته و در این حال که باور به نظام سوسیالیستی و مارکسیسم لنینیسم داشته در این حال آدم مستقلی بوده، در برابر پیشنهادی که بهش میکنم میگه قبول میکنم به شرط اینکه مستقل باشم، نه اینکه از اون ور فرمان بدن من عمل بکنم.
دلی.
اما به دلیل همین اظهار نظر او رو کنار میذارن و دنبال پیشوری میرند و همچنان 2-3 نفر دیگری که یکی از اونها که محمد بیریا باشه که اون هم قبلا سالیان در باکو زیر به اصطلاح آموزش بوده و بعداً او رو میفرستن به تبریز و چند نفر دیگر این هیئت رهبری فرقه دموکرات رو با صلاح دید و نقشه کشی روس‌ها و شوروی انجام میدن که اجراش همینطور که سال گذشته گفتم، فکر میکنم یک جمله به این مضمون گفتم که این نمایشنامه بود فرقه دموکرات آذربایجان، که این نمایشنامه سناریوش در مسکو نوشته شد و کارگردانش میرجعفر باقروف بود و مجریش و کسی که رول اول رو بازی کرد میرجعفر جوادزاده معروف به پیشوری بود. من در این رابطه یک توضیح مختصری میدم که دیگه به جلسات دیگه کشیده نشه.
بله.
اون هم این هست که و ضمناً پارسال هم اشاره کردم، باز هم میگم با کمال تأسف، تأسف برای خونهایی که اون زمان ریخته شد، تأسف برای امیدهایی که سوخته شد، تأسف برای به وجود آوردن فضایی که باعث تقویت هرچه بیشتر نظام شاه شد. اینو فراموش نکنید، این اتفاق یک مثل یک ودیعه آسمانی بود برای محمد رضا شاه جوان. فراموش نکنیم در اون سال 24 اون 20 چند ساله بود، تا اونجا که یادم میاد فکر میکنم 27-28 ساله بود. در اون زمان کاملا بی تجربه بود و هنوز هم مردان قدرتمند در کادرهای بالای دولت حضور داشتند و به همینطور که میبینیم از رابطش با قوام السلطنه که مجبور شده بود قوام السلطنه رو به نخست وزیری بپذیره. به نخست قوام السلطنه میدونیم که هیچ وقت محمد رضا رو به عنوان یه شاه جدی معمولا نمیتونست بپذیره. معروفه که در اون اولین دیدار که وقتی اون به سلطنت میرسه، وقتی دیدار حاصل میشه او رو پسرجان خطاب میکنه و به همین دلیل هم محمد رضا همیشه کینه قوام السلطنه رو به دل داشت. هر حال با این شرایط این اتفاقی که افتاد، این نمایشنامه که اجرا شد و با اون وضع اسفبار به پایان رسید، یک اعتبار سطح بالایی برای شاه به ارمغان آورد و برای مدت‌های طولانی زمینه رو برای تک فرمان روایی برای یک کتازی‌های شاه فراهم کرد که هر چه زمان به جلوتر رفت مال خوریای قدر قدرتیش بالا گرفت، تا اینکه در سال 56 دیدیم که دیگه کاملا به شکل یک مگالومانیاک و به شکل یک بیمار روانی که میخواست حتی به آمریکا و کشورهای اروپایی دست مملکت داری بده در آمده بود، که بالاخره در سال 57 مجبور شد از ایران فرار کنه. به هر حال با این نکته‌ای که اشاره کردم میخواستم اشاره بکنم اینه که همه این حکایت‌ها و این نمایشنامه با نفت شروع شد و با نفت هم تموم شد.
بله.
این رو میخوام بگم، اون جوانی که روش میکنه توجه کنه، اگر هم به حرف من نمیتونه باور داشته باشه منابع رو نگاه کنه، به اندازه کافی موجوده بخونه و خواهد دید که چگونه آمال آرزوها و احساسات یک ملت فقط و فقط در رابطه با نفت به بازی گرفته شد و دست آخر چطور به راحتی هرچه تمامتر همون استالین که از لحاظ پیشوری رفیق استالین رهبر بزرگ به اصطلاح کمونیسم جهانی بود، چطوری اینها رو تنها گذاشت و اجازه داد که اونها به هر فاجعه‌ای که ممکنه دچار شن و بالاخره به اون شکل وضع فضاحتبار از ایران برن و بعد هم اون اتفاقا در باکو براشون بیفته.
بله.
هر حال